بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین. خب بحث در مفاد هیئت ترکیبیه لازرر بود. در جلسات قبل در مبنای الله به معنای نفی باشد، سه تا دیدگاه، دیدگاه مرحوم شیخ، دیدگاه مرحوم آخوند و نظریه ضرر غیر متدارک گفتگو شد. یک احتمالم این است که لا به معنای نهی باشد، لا نفی جنس به معنای نهی باشد که خود این تقریراتی دارد، از جمله بیان مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی. لا رو لای ناحیه بگیریم، البته طبیعتا استعمال مجازی است و نتیجه نظریه نکته مهمی است. نتیجه و ثمره این نظریه این است که دیگه این یه قاعده فقهی پرکاربرد نیست، این یک حکم فرعی است، مثل حرمت غیبت لا یقتب بعضکم بعضا. اینم یه حکم فرعی است، لا یضر احدکم مثلا غیره، یک نهی تکلیفی است از اضرار مردم بعضی بعض دیگر را. و دیگه حکومت بر سایر قواعد ندارد. لذا دقت می‌فرمایید این دیدگاه تفاوت عملیش با دیدگاه‌های قبلی، صرفاً یک حکم فرعی تکلیفی است ناظر به سایر قواعد و احکام نیست و از اون حیثیتی که برخی هم گفتن یکی از پنج قاعده اساسی و بنیادینی که فقه بر اون مبتنی شد، قاعده لا ضرر، از این حرفا بیرون میاد. این نتیجه این نظریه هست. خب این که لا لای یعنی مقصود از اون نهی باشد و تحریم، نهی از ضرر و تحریم ضرر رو میخواد مطرح بکند، خود این چند نوع، لااقل دو نوع قابل بیان است. یه بار میگیم این جمله خبریه داعی از او، همون انشاء نهی از ضرر است، جمله خبریه است که در مقام انشاء استعمال شد. موارد مشابه هم دارد. سوال می کند کسی شک کرد در رکعت اول و دوم، امام می فرماید یعید و صلاته، این جمله خبری است ولی در مقام انشاء، به داعی انشاء این جمله خبری صادر شد. و کارکرد و فایده و تأکید جمله خبری در مقام انشاء از انشاء بیشتر است، چون در انشاء میگه این کار را باید بکند، حالا یا انجام میده یا نمیده، ولی وقتی میگه این کار انجام میشود یا انجام شد، یعنی باید انجام بدهد، این در واقع تحقق رو مفروغ عن گرفت، لذا تأکید بیشتر است. پس بنابراین جمله خبریه‌ای که استعمال شد در مقام انشاء و یا بگیم نه، این جمله خبریه در همون معنای خبری استعمال شد. لا ضرر نفی جنس اخبار است از عدم ضرر، اما مقصود اصلی از این اخبار، اخبار از اون ملزوم اوست. این که میگوید خبر میدهد از نفی ضرر، در واقع دارد گزارشی میدهد از اینکه یک مانعی است، مانع شرعی است از این ضرر خارجی. اون مانع شرعی چیه؟ حرمت. و لازمه این منع شرعی این است که انجام نشود. لازمه حرمت اینه انجام نشود. پس بنابراین خبر در همون معنای خبری به کار رفت، اما مقصود اصلی از این اخبار وجود مانع بود. به بیان دیگر، یه بار میگیم لا نافیه در اینجا به همون معنای خودش هست، ولی به دلالت اقتضا، به دلالت تلازمی دلالت می کند بر نهی. لا در موضوع له حقیقی خودش استعمال شد، اما به دلالت اقتضا از اون نهی اراده شد. یه معنا. یا نه، لای نافیه به معنای نهی بیاید، شارع باید لا رو با یه فعل مضارع می آورد، این می شد لای ناهیه، ولی لا رو با یه اسم آورد که در اینجا قاعدتا لای با اسم میشه لای نافیه، ولی به دلالت مجازی نهی است. خب این بیان مرحوم شیخ الشریعه که استفاده شود از این لا نهی یا این جمله خبریه به دلالت اقتضا دال و نهی باشد، این موارد مشابه داره. حالا یا در همین ساختار لا، لا رفس و لا فسوق و لا جدال فی الحج که این در واقع مراد نهی است، یا در قالب سایر ترکیب ها. الان میخواد کتاب رو بفروشد، میگه بعت الکتاب، صیغه فعل ماضی میارد، در واقع خبر داره میده، ولی کارکردش و اون مقصود اصلیش انشاء هست. یا مثلا لا شکل کثیر شک، یعنی لا تشکو، لا شکل کثیر شک، میگه ایها الکثیر الشاک، لا تشک، لا رفس و لا فسوق عرض کردم، یعنی لا ترفسو، لا تفسقو، لا تجادلو فی الحج. لا ضرر و لا ضرار یعنی لا تضر احدکم احدا، لا تضر، حالا یا به صیغه مخاطب لا تضر. نظیر همین دو تحلیل در مانند اون مثل رأیت اسدا فی الحمام هست، که آیا اسد در معنای حیوان مفترس اراده شد، استعمال شد، اسد حیوان مفترس استعمال شد، لکن به سیاق و قرینه در میابیم که این مراد رجل شجاع است، یا نه اصلا وقتی میگیم رأیت اسدن فی الحمام، اسد دیگه به معنای حیوان مفترس نیست، اصلا اسد فی الحمام یعنی رجل شجاع، ولو استعمال مجازی است. دل لا ضرر ولا ضرار، اصلا لا به معنای نفی جنس نباشد، به معنای نهی باشد. البته طبیعتاً به لحاظ مبالغه در قالب نفی جنس آمد، مثل رأیت اسدا فی الحمام، اونم کلمه اسد نوعی در اون مبالغه هست. شارع به جای اینکه لای ناحیه بیاورد، لای نفی جنس آورد. آیا این یه معنا، یا بگیم نه، لای نفی جنس همون لای نفی جنس است و ما بالملازمه معنای تحریمی رو درک می کنیم، معنای تحریمی رو دلالت بر اون معنای تحریمی می کنیم. عرض کردیم این ترکیب مشابهاتی هم دارد. ان الصلاة کانت کتابا موقوتا، این صرف خبر نیست، حتی جمله جمله اسمیه است، مبتدا و خبر، اما دلالت بر انشاء طلبی دارد. پس بنابراین در آیات و روایات مشابهی هم، حالا یا با ترکیب همین لا یا با ترکیب‌های دیگر، این گونه استعمال وجود دارد، ولو مجازی است ولی قابل تسامح است، یعنی مجازی است که متعارف او رو میپذیرد. مرحوم شیخ الشریعه برای قول خودشون یک شواهدی دلائلی را هم دارند. یکی این که اون معانی که مرحوم شیخ کرد، نفی مسبب و اراده می کند نفی سبب را، لا ضرر ای لا حکم ضرریین، یا نفی حکم به لسان نفی موضوع، وضوع ضرری لیس به وضوع، حرف مرحوم آخوند، اینها مجازاتی است که قرینه بر اونها نیست. اما اینکه لا نفی به معنای نهی، شواهد و قرائن و مشابهات دارد، بنابراین اطلاق مسبب اراده سبب معهود نیست، اما جمله خبریه در مقام انشاء معهود هست. لذا خود این میتواند عنوان یک مؤید، ایشون عنوان یک شاهد و دلیل برای مطلبشون آوردن. و دلیل دیگرشون هم همین موارد مشابهه، عرض کردیم مثل لا رفسق ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یا جریان حضرت موسی به سامری در سوره مبارکه طه آیه 97، ان تقول لا مساسه، یعنی لا تمسونی، فعل نهی است. البته اینجا یک ابهامی مطرح است که حالا صرف این که ما در تعابیر مشابه این، مثلا لا شک ال کثیر شک بگیم نهی است، لا رفس و لا فسوق بگیم نهی است. این قرین دلیل نمیشه که لا ضرر و لا ضرار هم نهی باشد. بله این دلیل میشود که این استعمال این گونه غلط نیست، ولی دلیل نمیشه بر تعین این استعمال. اینه که عرض کردم نکته مهمی است، خیلی ساده ازش عبور کردم، ولی خود همین دو سه جمله رو میشه پرورش داد یک جلسه بحث بشه. گاغاتین مغالطه، این ابهام، این خطا به ذهن میاد، میگه آقا این ببینید 10 تا مثال مشابه، آیا تحلیل لا رفسه به معنای نهی، لا جداله به معنای نهی، اینها میتونه دلیل باشد که لا ضرر هم به معنای نهی است یا نه؟ حد اکثر میگه چنین استعمال و کار کردی غلط نیست، مشابه دارد، ولی باعث تعین این معنا در لا ضرر نمیشه، مگر همون حدیث عباده بگیم بله در این حدیث 20 بار 15 بار 10 بار این ترکیب آمد و در این یک متن در این 10 بار 15 بار مراد از لا نهی بود، این ترکیب 16 هم که محل گفتگوست از باب سیاق او رو حمل بکنیم بر نهی. این حرف اگر این گونه بود قابل قبول، اما اگر در متن‌های مختلف در مشابهات این تعبیر لالای نهی بود، حالا به یکی از اون دو معنایی که گذشت، این دلیل نمی شود که الا و بلا در این مورد مشکوک هم لا به معنای نهی است. بله این می تونه یک مؤید، یک شاهد باشد، ولی متعین کننده این نیست. یه دلیل دیگری هم ایشون دارن، بحث تبادر، که ما وقتی این معنا این تعبیر رو میبینیم از او منتقل میشیم به نهی. وقتی این جمله رو ما به عرف عرضه بکنیم از جمله لا ضرر و لا ضرار، عرف همین حرمت رو تبادر میکند، عرف همین نهی را تبادر میکند. البته با یک نوع تأکیدی، با یک نوع مبالغه‌ای. تبادرم که علامت حقیقت است، پس لا ضرر در معنای نهی استعمال شد. اینم یک دلیل ایشون که حالا دو بحث در اینجا داره، دو نکته است. اولا چنین تبادری هست یا نه، این اولا. ثانیاً اگر تبادر بود، تبادر با مدلول استعمالی مرتبط است یا با مراد جدی؟ اینو دقت بفرمایید. تبادر که میگیم علامت حقیقت است، یعنی چه؟ یعنی آیا به مدلول استعمالی گره میخورد یا به مراد جدی؟ ظاهرش این است که مرتبط باشد به اون مدلول استعمالی، اما مراد جدی چیست؟ او قرائن دیگری رو میخواد، شواهد خودش رو میخواد. اینو با دوستان یه تأمل بیشتری بفرمان که تبادر، از تبادر مراد استعمالی رو کشف میکنیم یا مراد جدی رو. ممکنه ایشون یک دلیل دیگری بیارن که ما در کتابهای لغت در منابع لغوی این لا ضرر رو حمله بر نهی کردن مثل ابن اسیر، مثل لسان العرب، ابن منظور، تاج العروس. خب کلام اهل لغت هم حجت است، بنابراین دلالت بر نهی می کند. این فرمایش ایشون هم قابل خدشه هست. اولا آیا قول لغوی حجت است یا نه؟ اگر حجت است در چه مقامی حجت است؟ در مقام بیان موضوع لهی الفاظ حجت است یا نه؟ مراد جدی رو هم میشه از قول اونها کشف کرد. علاوه بر این که لغویون دیگری هم داریم مخالف با این گروه سخن گفتن. و لذا افرادی مثل سیوطی و دیگران استفاده تحریم و نهی رو از این لازرر استفاده نکردن. یا اونهایی که این قاعده لازرر رو در ابواب مختلف فقهی به کار انداختن، در واقع استفاده نهی از این لا نکردن. پس این مطلب خیلی یک طرفه و دلالت بر نهیش در لغت روشن نیست. یه قرینه ایشون میتونه این باشد که ما در برخی از روایات داریم لا ضرر ولا ضرار علا مؤمنین. قبلا هم این گفتگو شد که اگر قید علا مؤمن بود این دلالت بر تحریم میکند، یعنی اضرار بر مؤمن ممنوع، تحریم نه. چون نفی ضرر اینجا معنی ندارد، بگیم ضرری بر مؤمن نیست نفی میکنیم. خارجان هست، فراوان هم هست، بیشتر از غیر مؤمن. پس قید علا مؤمنن قرینه می شود که منظور از لا ضرر نهی است. لا تضرو علا مؤمنن، لا تضرو علا مؤمنن. خب اولا خود مرحوم شیخ الشریعه علا مؤمن را جزء روایت نمی داند، لذا نمی تونه به اون بیان لا ضرر و لا ضرار علی مؤمن استناد کند، چون خود ایشون این قید رو زائد میداند، اضافه میداند، اضافه از راوی و گزارشگر میداند، نه از امام. و وقتی شما این قید رو اضافه میدانید، آیا میتونید از او به عنوان قرینه بر تحریم استفاده کنید؟ کمان که اون جلسات اولیم که این قید بحث شد عرض شد، هم فل اسلام هم علی مؤمن در متن روایت نیست، اضافه راوی است. خب پس اولا چنین قیدی نیست تا بعد ما بخوایم او رو شاهد برای نهی و تحریم بدانیم. بله اگر چنین عبارتی بود تناسب با نهیش بیشتر می شد، ولی یه قرینه معینه این که دیگه احتمال نفی غلط بشه و فقط بشه احتمال نهی، این چنین نیست. مثلا در رأیت و اسدن فی الحمام، رأیت و اسدن یتکلم بالفصاحه. خب این قید یتکلم بالفصاحه این قرینه است که نمیشه اسد رو به معنای اسد گرفت، باید بشه رجل شجاع. ولی اگر بود رأیت و اسدن در بیابان، این در بیابان درسته با رجل شجاع تناسب دارد، ولی متعین کننده این معنا نیست. اینجا هم همچنین لا ضرر علی مؤمنین، بله با نهی سازگار تر است، ولی این به معنا نیست که استفاده نفع هم از او غلط باشد. یک قرینه دیگری ایشون ذکر می‌فرمایند که ما در روایت سمره داریم، انک رجل مزار ولا ضرر ولا ضرار. انک رجل مزار میشه صغرا، لا ضرر ولا ضرار میشه کبرا. ایشون می‌فرمایند که اینجا نمیتونه اون بخش کبرای ما نفی باشد. چرا؟ چون در صغرا گفت انک رجل مزار، تطبیق داد رجل مزار، لذا بعد نمیتونه نفی کند ضرر و ضرار را. پس اون نهی است. اول بیان کرد در صغرا انک رجل مزار، بعد در کبرا لا تزر. پس در واقع در اون صغرا وقتی اثبات می کند وجود ضرر و ضرر زننده را، در کبرا نمی تونه نفی کند ضرر را. در کبرا در واقع نهی می کند از اضرار. انک رجل مزار ولا تزار به احد، مثلا این گونه باید باشه. خب شاید پاسخ این باشد که اگر ما بود انک رجل مزار ولا زراره، یعنی ولا ازراره، قبول. اما ما یه ولا زرر هم داریم که یه معنای غیر از لا زرار است. لا زرر ولا زرار. در زرار انتصاب به غیر مطرح است، در ضرر نه، بدون انتصاب به غیر. خب بله، انک رجل مزار تناسب دارد که لا زراره اضرار به غیر نباشد، لا لا ناهیه، لا ضرر چی؟ چون در لا ضرر دیگه نمی بگیم معنی لا تزره هست، چون میشه لا زراره، لا ازراره. فرق است بین ضرر و ضرار، ضرر و ازرار. پس لا ناهیه با ضرر چندان تناسبی نداره. بله مگه کسی بگه لا ضرر به همون معنای لا ضرار است، اینم وجهی ندارد، یعنی دلیل این تکرار خیلی قابل دفاع و قابل توجیه نیست. خب حالا بیش از این بخوایم ورود بکنیم به فرمایش ایشون شاید خیلی لازم نباشد. اجمالا مرحوم شیخ الشریعه میفرماید لا ضرر و لا ضرار دلالت بر نهی میکند. شواهدی هم مطرح کردند که اجمالا گفتگو شد و نتیجه حرف ایشون این است که این در واقع یک حکم فرعی فقهی است، مثلا غیبت حرام است، اضرار حرام است. دیگه به عنوان یک قاعده فقهی، قاعده ساری و جاری در ابواب مختلف، یک قاعده حاکم بر سایر ادله و فروعات مطرح نیست. یعنی این ثمره کلام ایشون این خواهد شد. قرائنی رو هم مطرح کردن که اون قرائن اجمالاً قابل تا تأمل و قابل اشکال و قابل ابهام بود. البته یه قیدی، یه تعبیری بود، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اونو من خیلی روش تکیه نمی کنم چون قبلا هم عرض کردیم این قید فی الاسلام جزء روایت نیست، اضافه راوی است. بلا اگر جزء روایت بود اونجا دیگه لا با نه سازگار نیست، لا تزر رو فی الاسلام، در اسلام که به همدیگر من اون در مقام نفی است، یعنی در شریعت اسلام، در تشریع اسلام ضرر جایگاهی ندارد، حکم ضرری، موضوع ضرری منتفی است. و ولیکن چون که عرض کردیم فی الاسلام ثابت نیست جز روایت باشد، اینو نمیشه خیلی به عنوان اشکال مطرح کرد. و طبیعی است که این معنای شیخ الشریعه معنای مجازی است، چون معنای حقیقی به یک بیان، البته معنای مجازی است که بگیم نفی در نهی استعمال شد، بله به یه معنا که بگیم نفی در همون نفی استعمال شد، لکن مقصود اصلی اخبار از ملزوم هست، اونجا استعمال استعمال حقیقی است. لذا مرحومای خویی اشکال کردن بهشون که بیان شما مجاز است، بنابراین قابل قبول نیست. یه پاسخ این است که طبق یه تحلیل مجاز است، یه تحلیل دیگر مجاز نیست، حقیقت است. علاوه بر این که اگر مجازم بود، صرف مجاز بودن باعث بطلان این نظریه نخواهد شد. اینجور نیست که چون مجاز است پس بنابراین این نظریه باطل باشد، کما که استعمال معانی دیگر هم نوعاً سر از مجاز در می آورد. خب این هم یک معنا که نسبت به قاعده لا ضرر اجمالاً قابل گفتگو بود. البته جای بحث بیشترم فرمایش ایشون دارد که حالا میشه از اون عبور کرد، خود شما مراجعه خواهید فرمود. البته منتقا اجمالاً به این نظریه فی الجمله در مرحله اول بیمیل نیست، اشکالی رو بر اون مطرح میکنن، ولی نسبت به سایر احتمالات این احتمال رو قابل قبول تر میدانن که مراجعه خواهید فرمود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.